اینا الان حفظش بکنم، ولی واسه بچه های 12 که مخاطب ما هستن و یه دارم به برنامه ما گوش میدن، این یه معنی دیگه هم داشته باشه. وقتی میگیم باعث ایجاد، باعث تمایز میشود، یعنی میتونه رو تنظیم بیان ژن هم اثر بذاره، باعث تمایز بشود، از یافته تمایز بشه. نکته دیگه که راجع به سیتوکینین باید بگیم، چیرگی رأسی بود که گفتیم اکسین عاملشه. جوانه رأسی اکسین ترشح میکرد، میرفت در جوانه های جانبی، باعث تحریک تولید هورمون اتیلن میشد و درنچه باعث میشد که جوانه های جانبی رشدشون متوقف بشه. ولی اگه جوانه رأسی رو ما قطع بکنیم، چون هورمون اکسین دیگه وجود نداره در جوانه های جانبی، اکسین کم میشه، سیتوکینین زیاد میشه. این افزایش سیتوکینین تو جوانه های جانبی باعث شکسته شدن چیرگی رأسی میشه. من سه تا نکته کوچولو هم خدمت دوستان بگم، بعد زمان رو تحلیل بدم.
خواهش میکنم.
نکته اول، دقت بکن، این حسابا خیلی مهم هست. اکسین زیاد، سیتوکینین کم، اینا خاصی یادداشت کن. اکسین زیاد، سیتوکینین کم، تو فن کشت با باعث ریشه‌زایی میشه. اکسین کم، سیتوکینین زیاد، تو کشت باف باعث ساقه‌زایی میشه. ولی توی جوانه های جانبی دیگه تو ساقه‌زایی کار نداریم. توی جوانه های جانبی همین اکسین کم، سیتوکینین زیاد باعث رشد جوانه های جانبی میشه. ممنون از زمانی که در اختیارم قرار دادید.
انشاءالله
هورمون ژیبلن در جلسات بعد راجع بهش
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم آقای نامواره. خدا قوت بهتون میگیم. شب شما بخیر.
شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خداحافظ.
زنگ تفریح.
این خاک یعنی زندگی، نبض من اینجا میزنه، هر جای دنیا هم برم اسم تو همراه منه. من جزئی از خاک تو هم، من با تو تنها نیستم، یه نیمه از جونم کمه وقتی که اینجا نیستم. حس غرور تو دلم، هر وقت اسم تو میاد میشه مگه آدم دلش جز وطنش چیزی بخواد. گریان عاشق خاک تو هم، نبض من اینجا میزنه. تو یعنی زندگی، زندگی یعنی وطنم. من واسه بودن پیش تو قید جهانو میزنم. خاک تو یعنی زندگی، زندگی یعنی وطنم. خاک تو یعنی زندگی، زندگی یعنی وطنم.
صدا 34 دقیقه و 50 ثانیه است. با ادامه گزینه جوان همراه شما هستیم. ببینیم که دوستانتون در پاسخ به سوال ما که شما چقدر به آینده راهی که انتخاب کردین امیدوارین و فکر میکنین این امید چقدر بهتون کمک میکنه، چه جوابی دادن. عاطفه خانم از یزد گفته من یک هدف برای خودم در نظر گرفتم که حد اکثر تلاشمو میکنم تا بهش برسم و تا وقتی که به اون هدف نرسیدم دست از تلاش بر نمیدارم و ناامید هم نمیشم. میلاد از اردبیل گفته من با همفکری پدر و مادرم به این هدف فکر میکنم که یه شغل عالی و البته تحصیلات عالی داشته باشم و چون دارم تلاش میکنم امیدوارم و میدونم که به اهدافم میرسم. آفرین و درود به شما.
کلاس فیزیک.
بله، کلاس فیزیک داریم و تدریس جناب آقای گندمی. آقای گندمی سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم کریمی، شبتون بخیر باشه.
خیلی ممنون و متشکرم. خواهش میکنم شروع کنید، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب بچه‌ها خوب دقت کنید، من امشب میخوام در مورد انرژی پتانسیل الکتریکی براتون صحبت کنم که مبحث بسیار بسیار مهمیه، هم توی کنکور تست ریاضیش میاد و هم توی امتحانات خیلی مورد توجه قرار میگیره. ببینید، انرژی پتانسیل الکتریکی چند تا جمله بسیار مهم داره که من وقتی این چند تا جمله بسیار مهم رو بلد باشم، اون وقت در واقع به راحتی میتونم همه سوالاتی از انرژی پتانسیل پرسیده میشه رو به راحتی حلش کنم. ببینید، اگر من یک بار الکتریکی داشته باشم، فرض کنید یک بار الکتریکی مثبت، و این رو رها کنم توی میدان الکتریکی، اگر این رها کنم تو میدان الکتریکی، این بار الکتریکی مثبت به طور خود به خودی به کدوم سمت حرکت میکنه؟ خب تو به من خیلی راحت جواب میدی، میاد و میره به سمت صفحه منفی دیگه، یعنی در جهت خطوط میدان جابجا میشه. بعد اصلا میپرسم انرژی پتانسیل چه تغییری میکنه؟ اون وقت ممکنه یه ذره فکر کنی، ولی من به تو جواب میدم که وقتی یک بار الکتریکی رو رها میکنی و این بار الکتریکی در جهت خطوط میدان، یا بهتر بگم به طور خود به خود بره جابجا میشه، همواره به نقطه‌ای در واقع حرکت میکنه که دارای انرژی پتانسیل کمتری باشه. پس اگر یه بار الکتریکی داشت به طور خود به خودی حرکت میکرد، یعنی حرکتش بدون هیچ نیروی خارجی بود، در واقع این حرکت باعث کم شدن انرژی پتانسیل الکتریکی بار و افزایش انرژی جنبشش میشه. از طرفی اگر یه بار الکتریکی رو شما مجبور کنی در یه جهتی حرکت کنی، مثلا فرض کنید که همون بار الکتریکی مثبت رو، خب این بار الکتریکی مثبت دوست نداره تو میدان الکتریکی به صفحه مثبت نزدیک شه، اگر تو بیای بهش نیرو وارد کنی و مجبورش کنی که به سمت صفحه مثبت حرکت کنه، تو داری کار انجام میدی. کاری که انجام میدی به صورت انرژی پتانسیل الکتریکی در بار الکتریکی ذخیره میشه، و ذخیره شدن این در واقع انرژی با کار باعث افزایش انرژی پتانسیل الکتریکی در واقع بار میشه. پس بنابراین در حرکت های غیر خود به خودی، یا وقتی که بارهای الکتریکی اون مجبورن که به یک سمتی حرکت کنن، باید کار انجام شه، و کاری که انجام میشه صرف افزایش انرژی پتانسیل الکتریکی میشه. بعد بچه‌ها، یک کمیتی در فیزیک 11 هم وجود داره به اسم انرژی پتانسیل، یک کمیت دیگه‌ای در فیزیک ما داریم به اسم پتانسیل الکتریکی، یعنی کلمه انرژی رو نداره. سوال میپرسم بچه‌ها که آقا ما آیا برای تشخیص دادن پتانسیل الکتریکی هم باید همینطوری مثلا خود به خودی غیر خود به خودی ببینیم چجوری حرکت میکنن بارا؟ میگم نه، تشخیص این که پتانسیل الکتریکی نقاط در یک میدان الکتریکی به چه صورت تغییر میکنه بسیار بسیار راحت تر از انرژی پتانسیل. به چه صورت؟ به این صورت که شما فقط این جمله‌ای که الان من میگم اگه به ذهنت بسپاری، همه سوال پتانسیل رو جواب بدی. اون جمله اینه: در میدان الکتریکی در حرکت از صفحه مثبت به سمت صفحه منفی، پتانسیل الکتریکی نقاط کاهش پیدا میکنه. یعنی توی یه میدان الکتریکی بالاترین پتانسیل الکتریکی مال صفحه مثبت و پایین‌ترین پتانسیل الکتریکی مال صفحه منفیه. بین این دو تا صفحه هم هر چی نقطه وجود داره و هر چقدر ما حرکت می‌کنیم به سمت جلو می‌ریم، پتانسیل الکتریکی ما کمتر و کمتر میشه. مثلا اگه یه بار الکتریکی رو توی مثلا فرض کنید که بار الکتریکی منفی رو این بار بذارید مثال بزنم، توی میدان الکتریکی رها کنیم، به کدوم سمت حرکت می‌کنه؟ این بار الکتریکی در خلاف جهت خطوط میدان حرکت میکنه تا به سمت بار صفحه مثبت نزدیک میشه. بعد وقتی ازت بپرسم که انرژی پتانسیل چه تغییری کرده، به من جواب میدی، میگه آقا این حرکت چون خود به خودی انرژی پتانسیلش کاهش پیدا کرد. اگر ازت بپرسم پتانسیل الکتریکی چه تغییری کرده، اون وقت تو جواب میدی که چون داره به صفحه مثبت نزدیک میشه، پتانسیل الکتریکی نقاطش چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. خب من یه تفاوت این دوتا رو هم خب زنگ اون خل ان شاء الله در شب های آینده تو مفصل هست.
بله بله.
تفاوت این دوتا رو خواهم گفت.
ان شاء الله. ممنون و متشکرم. درود بر شما. خیلی ممنون و متشکرم. با شما خداحافظی میکنیم.
شبتون بخیر.
شب شما بخیر. اما بچه‌ها میخوایم با آقای کربلایی صحبت بکنیم در مورد امید که الان پشت خط هستن. آقای کربلایی سلام عرض میکنم، شب بخیر.
عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و همه دانش آموزان خوب شنونده برنامه رادیو جوان در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای کربلایی، به نظر شما امید چه جایگاهی میتونه برای دانش آموزان، حالا به طور کلی برای هر انسانی در رسیدن به اهدافش در زندگی داشته باشه؟
اجازه بدید من یه مثال واضح بزنم برای بچه‌ها. ما میتونیم زیباترین، شیکترین و گرانترین ماشین رو در اختیار داشته باشیم،
بله،
اما اون ماشین وقتی بنزین نداشته باشه امکان حرکت و امکان لذت بردن از حرکتش برای ما وجود نداره. بنزین اون ماشین نقش امید رو تو زندگی ما داره. انسان بدون امید هیچ انگیزه و هیچ نیروی محرکه‌ای برای تلاش نداره. در حقیقت زنده هست، زندگی میکند، میخورد، میاشامد، میخوابد، اما این خوابیدن و زندگی کردنش شاید جنبه فقط روزمرگی و جنبه رفع حوایج اولیه داشته باشه، چون انگیزه ای نیست، انگار زندگی نمی کند. امید اون نیرو محرکه ایست که باعث میشه انسان امروزی با توکل به اون و با داشتن اون به فردا بیندیشد و دنبال رسیدن و تلاش برای رسیدن به اون فردا باشه.
چقدر قشنگ.
یه خواهشی که از بچه‌ها دارن این هستش، ما یه واژه بسیار معروفی داریم که نداشتن امید برابر است با شکست مطلق. از امید به عنوان یک نیروی محرکه و یک نیروی جلوبرنده بسیار مضاعف استفاده کنیم. یه جمله بگم و بحثم هم تمام. بسیاری از بچه‌هایی که اعتماد به نفس خوبی دارن و امید به آیندهشون بسیار زیاده، به شدت موفق‌تر از این کسانی هستند که تلاشگرن اما امید به آینده ندارن.
البته واقعا خیلی خوب و قشنگ و جامع و مفید در مورد امید صحبت کردید. امیدوارم که بچه‌ها این صحبت‌ها رو آویزه گوششون کنن و بدونن اگر امید نداشته باشن نمیتونن برای خودشون و جامعهشون مفید باشن. خیلی متشکرم آقای کربلایی، با شما خداحافظی می‌کنیم. شبتون بخیر.
شب شما بخیر.
خدا نگهدار.
خدا.
نورمن کازین میگه بدون امید تلاشی برای رسیدن به اهداف آینده صورت نخواهد گرفت. امیدواری مقصدیه که طی کردن مسیر رو ارزشمند میکنه. و باز هم همین نویسنده و روزنامه نگار گفته که امید دلیلی برای ادامه دادن، امیدواری انرژی لازم برای حرکت و هدفی برای ادامه مسیر به انسان میده. خیلی متشکریم از همراهیتون. آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای تک تک شما و تا فردا شب با همه تون خداحافظی میکنیم. شبتون خوش. خداحافظ.
الکتریکی ها، با توجه به استقبال گسترده عموم مردم از لامپ‌های LED بروکس، گروه صنعتی بروکس از شما عزیزان دعوت می‌نماید به جمع توزیع کنندگان لامپ‌های LED بروکس بپیوندید. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
تبرک حالی 23 سالی گذشته از روزی که دل همه رو برده، همیشه بده میل هر بده خنده رو لبا آورده.
سلام آقا.
به به آقای داما،
یا آلیس بدید. ما و شعیر آلیس.
بله بفرمایید. حتما میدونید که توی ما و شعیر
مرغوبیت مالتش و طعم خوب و سلامت محصوله که از همه چی مهمتره. حالا لیموشو بدم، هلوشو بدم، کدومو بدم؟
حالا شد، همه شو بده.
معاشیرهای ساده و طعمدار آلیس، آلیس برای خانواده.
گردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. من مهدی مهدی قلی هستم و این گردونه 25 خرداد ماهه که میشنوید.
سوژه روز،
تحقیق و تفحص از نحوه تخصیص ارز به کالاهای اساسی در مجلس شورای اسلامی کلید خورد. این خبری بود که حسن پوربیگلری نماینده سیرجان و برسیر داد و گفت این تحقیق و تفحص در زمینه نحوه تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی و همچنین میزان ارزی که بعد از تخصیص هنوز به بانک مرکزی باز نگشته انجام میشه. نماینده مردم سیرجان و برسی در مجلس با تاکید بر لزوم تسریع در تعیین تکلیف بازگشت ارزهای صادراتی، مخصوصا در شرایطی که کشور با تحریم‌های دشمن‌ها روبرو هست، اظهار داشته که مسئولان نظام بانکی کشور باید با استفاده از سازوکارهای مشخص روند عرضه و تقاضای ارز رو در بازار مدیریت کنند و اینطور نباشه که سرنوشت ارزهای دولتی شفاف نباشه. و البته که این خواسته همه آهاد جامعه است و بیش از هر زمانی فکر میکنم که هم رسانه ملی و هم کارشناسانی که در رسانه ملی حاضر شدن نسبت به این موضوع تذکر و توجه دادن. اما جناب آقای دکتر خانی، جناب آقای دکتر مسلم خانی، تحلیلگر مسائل اقتصادی مهمان برای ما هستند. ازشون خواستم که در خصوص ضرورت ورود مجلس و تحقیق و تفحص در زمینه نحوه تخصیص ارز به کالاهای اساسی برامون توضیح بدن. پاسخ ایشون رو بشنوید.
به نظر میرسه آنچه که این روزها در مجلس شورای اسلامی جدید مطرح میشه تلاش برای پیگیری قوانین موجود کشور و چگونگی اجرای اونهاست که در نوع خودش میتونه رویکرد پسندیده ای تلقی بشود که با نیت و رویکرد حرمت بخشی به قوانین موجود و کمک به عملیاتی سازی اونها موضوع نظارت بر حسن اجرای قوانین پیگیری بشه. موضوع چگونگی اختصاص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی هم یکی از مباحث مهمی است که قاعدتا در حوزه صیانت از ارزش پول ملی قابل بحث و بررسی است و هم مجلس، هم دولت، هم قوه قضاییه و اصولاً ارکان نظام کشور مکلف و موظف هستند که از ناموس کشور، یکی از ناموس‌های کشور، بحث پول ملی است، صیانت و حفاظت بکنند و ارتقاء ارزش پول ملی یکی از مباحث بسیار مهمی است که قاعدتاً به صورت ویژه باید در دستور کار حاکمیت باشه. موضوع اختصاص ارز به کالاهای اساسی در سالهای 97 و 98 با اما و اگرهای مواجه بود، هرچند که دولت با حسن نیت اون موضوع رو در اون مدت به هر حال اعلام کرد، اما سوء استفاده های زیادی صورت گرفت و در برخی از موارد ارزها توسط کسانی که کارآفرین نما بودند، صادراتگران نما بودند و به هر حال به رانت‌ها و به مونوپول‌هایی دسترسی داشتند داده شد و متاسفانه این ارز هیچ وقت تبدیل به محصولی که وارد کشور بشه و کالایی که وارد کشور بشه نشد.
اما به عنوان سوال دوم از آقای دکتر خانی این رو پرسیدم که خب این که تحقیق و تفحص صورت بگیره یکی از وظیفه نظارتی مجلس هست، اما وظیفه نظارتی مجلس از این به بعد در تخصیص ارز به کالاهای اساسی چگونه تعریف میشه؟ این سوال رو هم ایشون این گونه پاسخ دادند.
پیگیری چگونگی اجرایی شدن قوانین قبلی هم یکی از وظایف مجلس جدید هست. مجلس هم در مقابل قوانینی که منبر تصویب خواهد کرد باید الگوی نظارت و پیگیری بر حسن اجرا رو در پیش بگیره، هم قواعد و مقررات و قوانینی که قبلا در کشور اجرایی شده و تأثیر کلانی بر شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشته. و من تحلیل شخصیم این هست که این موضوع تحقیق و تفحص از چگونگی اختصاص ارز به کالاهای اساسی موضوع ناقصی است اگر بخواهد صرفاً در همین حوزه تحقیق و تفحص صورت بگیره. قاعدتاً لازم هست که سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی و سیاست‌های کالا و خدمات توأمان با همدیگه بررسی بشن و این به هر حال بررسی منجر بشود که نظام سیاست‌گذاری در کشور از حوزه تقنین تا حوزه اجرا و حوزه بازخوردگیری مجدداً بازطراحی بشه.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه.
لطفاً با بخش بعدی برنامه امشب همراه ما باشید.
گزارش روز.
شنوندگان گردونه سلام، من سمیه جدیدی از شما دعوت میکنم با بخش گزارش هم همراه ما باشید. آقای دشپسند وزیر اقتصاد گفته نقش بانک ها در کمک به جهش تولید بی بدیله. سلام آقا، خسته نباشین.
سلام عرض میکنم خدمت شما. خسته نباشید، خدا قوت.
ممنونم. به نظر شما بانک ها چه نقشی میتونن در تحقق جهش تولید ایفا کنن؟
یکی از موضوعاتی که خب تو کشور ما خیلی روش همیشه بحث بوده، بحث موانع تولید و مقامات بالادستی کشورمون تاکید داشتن روی رفع این موانع. یکی از این موانع بحث در واقع تسهیلاته که تاکید میشه که بانک ها در واقع با ارائه تسهیلات بلند مدت بتونن که به هر حال تولید کنندگان رو در امر تولید یاری بکنند.
ببینید، خصوصیت بانک ها اینه که اولا اینکه دارای منبع مالی مناسبی هستن، دوما به دلیل اینکه اینها پروتکل های مخصوصی دارن و قوانین مخصوصی در این حوزه دارن میتونن ورود کنن به بخش اقتصاد و از این لحاظ بانک به دلیل منابع مالی که داره میتونه تاثیرگذار باشه در اون حوزه.
بله درسته. حالا فهم میکنید نقشی که بانک ها در حمایت از تولید کنندگان دارن چیه؟
وارد کردن این منابع مالی در بخش تولید میتونه رونق ایجاد بکنه، به تبع آن اشتغال ایجاد خواهد شد و ما میتونیم که تولید مبنای صادرات داشته باشیم و ارزآوری داشته باشیم. این که میتونه یک چرخه مناسبی برای اقتصاد شکوفا در کشورمون باشه.
بانک ها میتونن با ارائه وام های کم بهره تولید کنندگان رو حمایت بکنن تو این زمینه تا بتونن در واقع از طریق اون وام ها مواد اولیه خودشون رو با قیمت پایین تر تولید بکنن.
بله ممنونم،
سپاسگزارم از شما.
بانک ها میتونن با فراهم کردن شرایط مناسب جهت اعطای تسهیلات با سود پایین به تولید کننده ها کمک کنن تا شاهد جهش تولید در سال جاری باشیم. ممنونم از همراهیتون، خدا نگهدار.
فراسوی
با کشته شدن یک سیاه‌پوست دیگه به دست پلیس آمریکا در آتلانتا، موج دیگری از اعتراضات در این کشور شکل گرفت. پلیس خشن آمریکا پس از درگیری با راننده تاکسی 27 ساله با شلیک چند گلوله، این فرد سیاه‌پوست رو که برای نجات جونش در حال فرار بود از پشت هدف قرار داد و به قتل رسوند. جنایت جدید پلیس آمریکا در حالی رخ داده که شهرهای مختلف این کشور نزدیک 3 هفته از مرگ دلخراش جورج فلوید همچنان صحنه اعتراضات گسترده علیه خشونت پلیس و نجات پرستیه. مالکوم کنیاتا نماینده مجلس ایالتی پنسیلوانیا:
ما خواهان تغییر هستیم. ما هر هفته به تماشای تصاویر می نشینیم که سیاه پوستی در آن می میرد. ما فرایندی را برای تغییر شروع کردیم ولی شاهد هیچ حرکتی نبودیم.
معترضان به بی‌عدالتی با تجمع در مقابل کاخ سفید و دیگر ایالت‌ها و شهرهای آمریکا از جمله نیویورک، منهتن، فیلادلفیا و پورتلند علیه نژادپرستی تظاهرات کردند. در فرانسه و انگلیس تظاهرات معترضان با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد و پلیس شماری از تظاهرکنندگان را بازداشت کرد. آقای دکتر عطا بهرامی تحلیلگر تحولات سیاست بین‌الملل مهمان برنامه گردونه هستند. از ایشون پرسیدم با توجه به اینکه بسیار از کارشناسان معتقدند با وجود استعفای پلیس آتلانتا، اما قتل یک سیاه‌پوست دیگه عملا منجر به شعله برتر شدن آتش خشم معترضان به نجات پرستی و بی‌عدالتی در آمریکا خواهد شد. تحلیلشون رو برای ما و شما بگن.
تقریبا سالی 1200 نفر رو پلیس آمریکا میکشه، یعنی روزی 3 نفر. دادستان‌های آمریکا هم حمایت عجیبی از پلیس میکنن و معمولا 99% تبرئه میشن، چون شاکله نظام رو بر اقتدار پلیس تعریف کردن. یک پلیس مقتدر رو برای حفظ نظم جامعه احتیاج داره و به همین خاطر هم پلیس ها مسئولیت بسیار بالایی دارن. خب هیسپانیکا و آسیایی تبارا و سیاها بیش از 100 میلیون نفر میشن توی آمریکا، جمعیت خیلی سرسام‌آوری است، کشور ما بزرگترن. اینا خب طبیعتاً ساختار میتونن به هم بزنن. تا حالا با سرگرمی و رقص و آواز کنترل میشدن، ولی این ابزارا دیگه خیلی وقت کارایش رو از دست داده. یه فکر کنی خواننده میارن کنسرت میذارن، مردم دیگه بیخیال درد و بدبختیه که دارن میشن، نه اینجوری نیست، اصلا کسی دیگه با اون چیزا سرگرم نمیشه.
این روزها شاهد افزایش اعتراضات در کشورهای اروپایی هم هستیم. بر اساس گزارش آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا، وضع قوانین ضد تبعیض نژادی و ممنوعیت نابرابری‌ها در اروپا کافی نیست، چرا که این قوانین در اروپا از سال 2000 وجود داشته. از آقای دکتر بهرامی پرسیدم راه حل چیه و چطور میشه مانع رفتارهای نجات پرستانه در امریکا و اروپا بود.
به نظرم اینا اصلا به این سمت حرکت نمی کنن، دارن به سمت تعمیر نجات پرستی حرکت می کنن. ساختار رسمیشون اروپایی ها تازگی دارن عاشق تنامت میشن، میگن این کارهایی که در مورد مهاجران میکرد درست بوده، ما باید انجام بدیم. اروپایی نجات پرستر از آمریکایی هم هستن، به حال استعمار رو داشتن، آمریکایی خوب نداشتن، خیلی راحت ترن. میبینن که جامعهشون داره تغییر رنگ میده، یعنی از سال 2040 با حفظ همین وضع فعلی آمریکا دیگر سفیدپوستا میشن 49%، 50% نیستن. یعنی در جامعه تقریبا 400 و چند میلیون نفری آمریکا 200 میلیون اندی میشن هیسپانیکا، آسیایی تبارها و سیاها. دیگه جامعه دیگه سفیدپوستا میشن اقلیت. در اروپا می تهدید هست، بروکسل الان داره میشه که شهر مسلمان نشین، تا چند سال دیگه اکثریتش مسلمان میشن، پایتخت بلژیک پایتخت اتحادیه اروپا. در همه کشورها احساس خطر رو دارن و قوانین سختگیرانه بر مهاجرت رو دارن وضع میکنن. به همین خاطر این مشکل حل نخواهد شد، اصلا نمیخوان حلش کنن.
پرونده ویژه
تهران این روزها میزبان نمایشگاه جهش تولید و دستاوردهای مقابله با کرونا است که البته برای عموم بازدید ندارد. آقای مازندرانی مدیر این نمایشگاه گفت این نخستین رویداد نمایشگاه بین المللی تهران پس از چند ماه وقفه به دلیل شیوع بیماری کرونا است که با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی ویژه متخصصان و مسئولان و مهمان‌های داخلی و خارجی دایر شده. وی گفت این نمایشگاه با حضور 150 شرکت توانمند داخلی و دانش بنیان در فضای به وسعت 7000 متر مربع برگزار شده. آقای ملکی فر معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی هم از استاندارد لازم برای تمام محصولات ارائه شده در این نمایشگاه خبر داد.
خب همه این محصولات، این مجوز، اونهایی که احتیاج به مجوز داشتن، مجوزهای لازم رو از سازمان غذا و دارویی وزارت بهداشت، احیانا از ستاد توسعه فناوری نانو و سایر مراجع زیرب دریافت کردن و اقلامی که الان روانه بازارهای صادراتی شدن یا در مسیر صادرات قرار دارن، اونها هم باید استانداردهایی رو دریافت میکردن که یا گرفتن و یا در حال دریافتن.
این نمایشگاه با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران و با حضور 100 شرکت فناورانه و 50 شرکت دانش بنیان دایر شده و تا 27 خرداد ماه ادامه داره.
دوستان گرامی، به پایان برنامه امشب گردونه رسیدیم. خیلی ممنونم از توجه و همراهیتون. راه ارتباطی رو عرض بکنم که شماره تلفن رابطومی سازمان 162 ارشد، شماره پیامک برنامه 3881 و یک راه دیگه که شما میتونید به سایت رادیو جوان مراجعه کنید، بخش برنامه گردونه رو اونجا انتخاب کنید و نظراتون رو به ما منتقل کنید. خیلی ممنونم که تا این لحظه با ما بودین. وقتتون بخیر. خداحافظ.
دوستان گرامی، ساعت 23 رو اعلام میکنم از ایران، تهران، شبکه جوان. شب همه شما به خیر باشه. خیلی متشکرم از همراهیتون، خیلی منت به ما میذارید که رادیوتون روشنه و شنونده شبکه جوان هستید. من ابوالفضل اینالو هستم، گوینده پخش، به اتفاق مصطفی قهرودیان صدا بردار. و جناب سید احمد سید عبداللهی تهیه کننده پخش تا ساعت 6 بامداد با مجموعه ای از برنامه ها همراه شما هستیم و امیدواریم به